ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از مردم در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. حبیب لاجوردی بنیانگذار پروژه تاریخ شفاهی ایران درگذشت. پلیس تهران میگوید با سگگردانی در خودرو برخورد خواهد کرد. در ادامه اعتراضات در خوزستان و شماری از استانهای دیگر ایران، شهر تهران روز دوشنبه شاهد برگزاری تجمعی اعتراضی بود. بر پایه ویدیوهای ان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در خیابان جمهوری تهران به سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداختند. معاون امنیتی تهران حمیدرضا گودرزی با تایید برگزاری تجمع اعتراضی در تهران علت آن را بی‌برقی عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط عادی شده است. حبیب لاجوردی مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد روز یکشنبه در سن 86 سالگی در شهر واشنگتن درگذشت. حبیب لاجوردی دانش آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه هاروارد بود و پس از انقلاب سال 57 پروژه تاریخ شفاهی ایران را بنیان گذاشت. تاریخ‌دانان و منتقدان بسیاری موفقیت و تاثیرگذاری این پروژه را تایید می‌کنند. این پروژه مصاحبه با ده‌ها شخصیت تاریخی ایران را در بر می‌گیرد که در قرن 14 هجری شمسی تا سال 1360 در رویدادهای سیاسی ایران نقش ایفا کردند. از جمله این شخصیت‌ها شاپور بختیار، چهره شاخص جبهه ملی و آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، علی امینی و جعفر شریف امامی دو دیگر نخست وزیر ایران در دوره پهلوی هستند. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد روزانه پلیس با سگگردانی در خودرو خبر داد. محمد حسین حمیدی در نشستی خبری در تهران رها بودن حیوان در خودرو را موجب حواس‌پرتی راننده خواند و گفت که جابجایی حیوان در خودرو باید در جعبه مخصوص انجام شود. پیشتر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران خواستار برقراری سبک زندگی اسلامی در جامعه شده و از برخورد با سگگردانی در خودرو، پارک ها و معابر خبر داده بود. حسین رحیمی تهدید کرده بود که با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. شمار کشته‌ها و مبتلایان بیماری کووید 19 در ایران با ثبت رکورد تازه‌ای به بالاترین رقم از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون رسید. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 322 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 31 هزار تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 89 هزار تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 3 میلیون و 700 هزار تن هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. همزمان مسئولان محلی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان تعطیلات 6 روزه در تهران و البرز را موجب تشدید بحران کرونا در استانهای شمالی کشور اعلام کردند. با وقوع خشکسالی شدید در استان اصفهان و کاهش خروجی سد زاینده رود، بستر این رودخانه که نماد استان و به ویژه شهر تاریخی اصفهان محسوب می شود بار دیگر خشک شد. خروجی سد زاینده رود اصفهان 28 تیر ماه کاهش یافت و در عرض چند روز بستر زاینده رود دوباره بیاب شده است. به گزارش ایسنا تنها باقی مانده آب زاینده رود چند گودال آب در بستر رود است و فقط پرنده های شهر می توانند از گرمای تابستان به آن پناه ببرند. رسانه‌های اسرائیل شامگاه یکشنبه سوم مرداد خبر دادند که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل شبک همراه با پلیس و نهاد تحقیقات بین‌الملل این کشور یک کارمند وزارت امور خارجه را به ظن سفر به ایران بازداشت و از او بازجویی کردند. بر اساس این بیانیه که ظاهراً متن ارائه شده از سوی شبک به رسانه‌های اسرائیلی است، این کارمند وزارت خارجه در دوران دانشجویی خود و پیش از آن که در این وزارتخانه استخدام شود به ایران سفر کرده بود. در گزارش رسانه‌ها افزوده شده که سفر او کوتاه بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اولا ایشون غیر ممکن که وارد ایران شده باشه با پاسپورت اسرائیلی. اینجا خیلی شهروندان اسرائیلی پدر مادرشون از کشور دیگه هستن یا خودشون از کشور دیگه به دنیا اومدن و ایشون 100% با پاسپورت خارجی وارد ایران شده، چون اگه با پاسپورت اسرائیلی وارد میشد اما این جمهوری اسلامی ایشون رو گروگان نگه داشته بود. و این چیزی هستش که ایشون پنهان هم نکرده، ایشون قبلا گفته بوده به همه که ایران بوده و سفر کرده، چیزی نبوده که ایشون یه کار سری کرده. البته تا یه حدی خطرناک هستش، چون اگه مثلا سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی میفهمیدن که ایشون اسرائیلی هستش، خب خیلی میتونست مشکل به وجود بیاره. ولی خب مسئله به نظر میاد که به قول معروف به خیر گذشت و ایشون به اسرائیل برگشت. به نظر میاد که الان به خاطر نگرانی که در اسرائیل وجود داره به خاطر خطر جمهوری اسلامی، اسرائیل میخواد به نظر میاد سرویس امنیتی شبک میخواد با این نوع واکنشی که به نظر من زیاد از حد هستش، میخواد به قول معروف زهر چشم به وجود بیاره که مردم رو بترسونه که اگر بی همچین کارایی بکنن واکنش شبک سخت خواهد بود. چون همونطور که عرض کردم نگران هست که جمهوری اسلامی به دنبال رخنه هستش به عنوان استخدام اسرائیلی هستش.
بر اساس قوانین اسرائیل ظاهراً تا یک دهه پیش ایران هنوز کشور دشمن محسوب نمی شده. آیا سفر یک شهروند دو یا چند تابعیتی به ایران می تونه در ردیف نقض قوانین اسرائیل باشه یا نه؟
ببینید، اینجا اسرائیلیای ایرانی تبار بودن که بر می گشتن. من خودم حتی شنیدم راجبه چند نفر که بر می گشتن، می رفتن سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه و پاسپورت ایرانیشون می گرفتن و می رفتن ایران. و دفعه نفر شنیدم که حتی رفت اونجا ازدواج کرد و با همسرش برگشت اسرائیل. مشکل اینجاست که بعد زمانی جمهوری اسلامی شروع کرد که سعی کنه که بعضی از اونها رو استخدام بکنه به عنوان جاسوس و این باعث شد که اسرائیل نگران بشه و این نوع سفرها رو غیر قانونی اعلام بکنه و این به خاطر این هستش. وگرنه اگه یه همچین چیزی هم بود احتمالش وجود داره که حتی الان هم بعضی به خصوص اسرائیلیان ایرانی تبار حاضر می بودن که از اسرائیل برن و برن ایران سفر بکنن.
ولی سفر اسرائیلی هایی که البته تابعیت دوگانه اسرائیل و یک کشور دیگر رو دارن به ایران بی سابقه نیست. اگه من درست اسمشون رو تلفظ بکنم، بواز بیسموت، روزنامه نگاری که بعداً سردبیر روزنامه اسرائیل هیوم شد، ایشون با استفاده از گذرنامه اروپایی به ایران رفته بودش. اورلی زولایی، اگه بازم درست تلفظ بکنم اسمشون رو، روزنامه نگار روزنامه یدیوت اخرونوت، ایشون هم چند سال پیش به ایران سفر کرد و اصلا سلسله گزارشی درباره این سفر در روزنامه خودش منتشر کرد. الداد بک، بازم یک روزنامه نگار دیگه اسرائیلی، ایشون هم در سال 2013. ببینید، میخوام با مثال زدن اینها بگم احتمالاً سرویس‌های امنیتی اسرائیل دارن یک برخورد دوگانه‌ای رو به نمایش میذارن.
ببینید، احتمالش وجود داره، ولی نباید فراموش بکنیم که در سالهای اخیر به نقل رسانه‌های گروهی، رسانه‌های خارجی، مطبوعات خارجی اسرائیل عملیات‌هایی در ایران انجام داده که واقعا روابط رو تغییر داده. یعنی سطح احساس خشونت بین هر دو کشور به شدت بالا رفته. پس بنابراین یه حدی هم میشه خب این دیدگاه رو داشت که چون الان وضع عوض شده به خاطر این اتفاق تحولات اخیر، شاید در اسرائیل واقعا این نگرانی وجود داره و میتونه منطقی باشه که جمهوری اسلامی میخواد مثلا به دنبال انتقام جویی هستش. ولی دنبال یک جوان 20 ساله رفتن که به همه گفته بوده که رفته بوده ایران به خاطر این مسئله و اجازه ندادن بهشون که 10 روز وکیل خودش رو ببینه، در حدی به نظر میاد که این واقعا تندروی بوده در کار ایشون و واکنش شباک زیاد از حد.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر. سفیر ایران در روسیه میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود واکسن در روسیه، مسکو صادرات اسپوتنیک وی را به حالت تعلیق درآورده. قرار بود روسیه بیش از 60 میلیون دوز از این واکسن به ایران ارسال کند، اما کمتر از 1 میلیون دوز تحویل داده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که بیش از یک ماه از ارسال آخرین محموله اسپوتنیک وی به ایران گذشته و تولید داخلی این واکسن نیز با ابهام روبروست، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد. به او گفتند در حال حاضر روسیه به هیچ کشور اسپوتنیک وی صادر نمی کند. کاظم جلالی در صفحه اینستاگرام خود ضمن شرح جزئیات دیدارش با ایگور مارگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه و عضو ستاد مقابله با ویروس کرونا در این کشور، نوشت ایشان از آن داشت که روسیه با کمبود واکسن مواجه است و به این دلیل صادرات واکسن به حالت تعلیق درآمده، اما پس از بهبود روند واکسیناسیون در روسیه به تعهدات خود عمل خواهند کرد. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در خصوص گله‌های خریداران بین المللی اسپوتنیک وی که با تأخیر در دریافت این واکسن مواجه شدند گفت:
همواره گفته ایم تأمین تقاضای شهروندان روسیه اولویت ماست. اخیراً درخواست‌ها افزایش چشمگیری یافته و تولید کنندگان واکسن موظفند در حد لازم واکسن تأمین کنند. هیچ قرارداد بین‌المللی من را فسخ نکرده ایم، بلکه تأخیر در اجرای آنها صورت گرفته. صندوق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم که این واکسن را توزیع می‌کند با طرف‌های خود در تماس است تا تمام مشکلات را رفع کند.
چند روز پیش آرژانتین نسبت به فسخ قرارداد با روسیه هشدار داد و به رغم اینکه با دریافت 6.5 میلیون دوز در صدر کشورهایی است که اسپوتنیک وی از روسیه دریافت کرده، اعلام کرد تأخیر در ارسال دوز دوم وضعیت بحرانی ایجاد کرده. مکزیک و گواتمالا نیز که به دلیل تأخیر در تحویل دوز دوم اسپوتنیک وی با مشکل روبرو شدند، ضرب الاجل دادند تا روسیه پول این واکسن را پس دهد. سفیر ایران در روسیه پیشتر گفته بود 50% ارزش هر محموله پیش پرداخت و 50% نیز پس از دریافت واکسن تسویه می شود. دو قرارداد برای خرید 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی امضا شده، اما با تحویل آخرین محموله در اوایل ژوئن اواخر خرداد ماه، جمع واکسن روسی وارد شده به ایران تنها به 920 هزار دوز رسید. درباره تولید این واکسن در ایران نیز گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده و در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید به تولید داخلی امید بسته ایم، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت با اشکالات و ظرفیت‌های موجود نمی‌توانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم. در تازه‌ترین واکنش، مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت خط تولید راه اندازی شد، منتها روس‌ها هم در این تولید برای خودشان سهم عمده‌ای را قائل هستند. ایلیا یسنه، تحلیلگر سیاسی، میگوید مسائل سیاسی و اقتصادی دیپلماسی واکسن روسیه را با چالش روبرو کرده.
ما واقعا تجربه نداشتیم که چگونه واکسن را مطابق استانداردهای بین‌المللی آزمایش، تولید و توزیع کنیم. در عوض پروپاگاندایمان پیشرفته ترین در جهان است. در حالی که نیاز بود بر اولی تمرکز کنیم، بر دومی متمرکز شدیم و اکنون ثمره این روی کرده غلط را می‌بینیم. گله‌های مشتریان بین‌المللی اسپوتنیک وی که در بلا تکلیفی به سر می‌برند قابل درک است. کم کم دولت مردانمان متوجه شدند ایرادهای کار کجاست و اکنون اولویت‌ها درست تعریف شده. کسانی که می‌خواستند از واکسن برای اعمال نیروی نرم استفاده کنیم، از مشکلات در تولید و توزیع آن بی‌خبر بودند.
روسیه 11 ماه پیش از دستیابی به نخستین واکسن ضد ویروس کرونا جهان خبر داد و از زمستان گذشته روند واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی را آغاز کرد. اما تنها از یک ماه پیش با شیوع ویروس جهش یافته دلتا و افزایش فشار دولت، مشارکت شهروندان روسیه در روند واکسیناسیون جدی شده و طی یک ماه گذشته شمار کسانی که در روسیه کاملا واکسینه شدند از کمتر از 5% به بیش از 15% رسیده. واکسیناسیون عمومی در ایران نیز از اواخر بهمن با اسپوتنیک وی آغاز شد و هرچند در روزهای اخیر روند آن سرعت بیشتری گرفته، اما کمکان کمتر از 3% جمعیت ایران دو دوز واکسن تزریق کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.